ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه پنجم فروردین ماه سال نوپای 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 25 ماه مارس سال 2018 میلادی. عصر بخیر شنونده گرامی. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم و در صف نخست همین همکاران مهداد میردامادی است با دستی پر از خبر. از او بشنوید.
با درود به شما شنونده گرامی. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هدف نهایی از تغییرات اخیر در میان مقامات آمریکا را براندازی جمهوری اسلامی ایران دانست. حسین نقوی حسینی این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و تغییر وزیر امور خارجه این کشور بیان کرد. پیش از آقای نقوی حسینی، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم در واکنش به انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ پیشنهاد تقویت رابطه با چین و روسیه را مطرح کرده بود. جان بولتون که بیش از همه به دلیل مواضع تندش علیه حکومت‌های ایران و کره شمالی در دنیای سیاست معروف است، به زودی جایگزین هربرت مکمستر مشاور فعلی امنیت ملی آمریکا خواهد شد. رحیم توکل نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری خواستار جلوگیری از برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای این استان شد. به نوشته برخی از وبسایت‌های خبری از جمله انتخاب و عصر ایران، آقای توکل گفته است که اگر در شهرهای این استان کنسرتی برگزار شود، به گفته او تبعاتش بر عهده خود مسئولان است. در سالهای اخیر مخالفت شماری از روحانیان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با برگزاری کنسرت‌های موسیقی منجر به لغو ده‌ها برنامه موسیقی در شهرهای مختلف ایران شده است. در یکی از تازه‌ترین موارد، کنسرت گروه موسیقی وزیری به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی وحید تاج که قرار بود روز چهارشنبه 23 اسفند 1396 در طرقبه مشهد برگزار شود، با حکم دادستانی لغو شد. بارش باران باعث خاموش شدن آتش سوزی در بخش‌های از جنگل‌های استان‌های شمالی ایران شد. مهدی ولیپور مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گیلان بعد از ظهر یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که بخش‌های خاموش نشده از جنگل‌های آتش گرفته با آغاز بارش باران خاموش شدند. آتش سوزی از ظهر شنبه در بخش‌های از مناطق جنگلی مرزن‌آباد و در ارتفاع بیش از 700 متری از سطح دریا آغاز شده بود. این آتش به مناطق دیگری از جمله در استان‌های گلستان و گیلان نیز سرایت کرد. هنوز گزارش دقیقی از وسعت مناطق آسیب دیده و تلفات جانی و مالی این آتش سوزی منتشر نشده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در انتقاد شدید دیگری از قوه قضاییه گفت این قوه به طور کامل از مسیر عدالت خارج شده و در خدمت خاص و منافع مقام‌های آن قرار گرفته است. در پیام ویدئویی که روز یکشنبه در وبسایت دولت بهار منتشر شد، آقای احمدی نژاد بار دیگر حکم صادر شده برای حمید بقایی را از پیش تعیین شده و سیاسی خواند و قوه قضایی را متهم کرد که به گفته او یک مش کاغذ را به عنوان اتهامات اقتصادی علیه آقای بقایی سرهم کرده است. او همچنین با اشاره به ویدئوی منتشر شده علیه حمید بقایی در خبرگزاری قوه قضایی گفت اعتراف‌های مدیران آقای بقایی که در این فیلم پخش شده تحت فشار بوده و آنها پس از آزادی گفتند که این سخنان القاعات دستگاه‌های امنیتی است. حمید بقایی به دلیل ارتکاب اختلاس و تضییع وجوه و اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده است. او 22 اسفند ماه برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد. و چراغ‌های برق از شناخته شده‌ترین اماکن دنیا شنبه شب در همراهی با حرکتی به نام روز زمین خاموش شد. برج ایفل در پاریس، ساعت بیگ بن لندن، میدان سرخ در مسکو و اپرای مشهور سیدنی از جمله اماکنی بودند که شنبه شب برای ساعتی چراغ‌هایشان خاموش شد. برج میلاد در تهران نیز به نشانه همراهی با این اقدام چراغ‌هایش خاموش شد. این اقدام برای جلب توجه به موضوع تغییرات اقلیمی در دنیا و لزوم کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این برنامه میگویند امسال در 187 کشور دنیا چراغ‌های اماکن مختلف رأس ساعت 8:30 شب به وقت محلی خاموش شدند. این حرکت از سال 2007 میلادی و از استرالیا آغاز شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. باز هم محمود احمدی نژاد و انتقاد شدیدش از قوه قضاییه، این بار در پیامی ویدیویی.
علارغم که الان در اندازه کافی از ساختار قدرت خارج شده و از نظر سیاسی تنها مونده، داره به فعالیت‌های سابقش ادامه میده و سمت سوی انتقادی و مواجهه مستقیمش با آیت الله خامنه‌ای روز به روز داره بیشتر میشه.
به خانواده مهدی کروبی گفتند که یکی از موانع رفع حصر نامه او به رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
به نظر من این نامه وقتی که منتشر شده و خب دست آقای خامنه‌ای رسیده، برای ایشون این رو ثابت کرده که محصورین همچنان بر موضع خودشون هستن.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی میگوید ایران میتواند عمر اسرائیل را به کمتر از 25 سال برساند.
واقعا ایران نه توان اون رو داره که این کار رو انجام بده و نه اصلا در حد و شایسته یک کشوری مثل ایران است که بخواد به نابودی یک کشور دیگری فکر بکنه.
چند پیام نوروزی و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی ویدیویی ضمن انتقاد شدید از مقامات قوه قضاییه بازداشت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی را از سوی دستگاه قضایی با اهداف سیاسی توصیف کرد. دو روز پیش نیز محمود احمدی نژاد در چهارمین نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه انتقاد کرد و ساختار قضایی را از عوامل اصلی نارضایتی عمومی معرفی کرد. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی ویدیویی که روز یکشنبه 5 فروردین در وبسایت دولت بهار منتشر شد، بار دیگر از قوه قضاییه انتقاد کرد و این قوه را متهم کرد که در راستای منافع مقامات آن عمل می‌کند.
متأسفانه امروز در کشور ما عدالت محجوره. دستگاه قضایی که باید محور عدالت باشه و پایه‌گذار عدالت باشه، به طور کامل از این مسیر خارج شده.
آقای احمدی نژاد بار دیگر حکم قضایی حمید بقایی را از پیش تعیین شده و سیاسی توصیف کرد.
خب آقای بقایی را مردم در جریانش هستند. البته با مقامات کشور درباره نحوه اداره کشور اختلاف نظر داره. با عجله رفتن اسم روش کاغذ گله هم کردن، یه سری ادعا گله هم کردن به عنوان اتهامات اقتصادی. اصل حرف بحث سیاسی بود.
محمود احمدی نژاد همچنین با اشاره به ویدیوی اخیر منتشر شده علیه حمید بقایی در خبرگزاری قوه قضاییه گفت اعترافات پخش شده در این ویدیو تحت فشار دستگاه‌های امنیتی بوده است.
بعد از اینکه ایشون رو کردن زندان، فیلم پخش میکنه قوه قضاییه. این افتضاحه. آقای دستگاه قضاییه، اگه سند داری علنی برگزار کن، سند منتشر کن. کجای دنیا دستگاه قضایی اینجوری است که سند نداره محکوم میکنه؟ آقا برخورد سیاسی است. ما با این نحوه اداره کشور مخالفیم، با این سیستم قضایی مخالفیم، با این وضع اقتصاد مخالفیم.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی هفته گذشته ویدیویی را منتشر کرد که در آن تعدادی از مدیران زیر نظر حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و معاون وقت رئیس جمهوری، او را متهم به اختلاس و تبانی در معاملات دولتی می‌کردند. حمید بقایی از سوی قوه قضایی به خاطر ارتکاب جرایم مالی به 15 سال زندان محکوم شده و 22 اسفند گذشته برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد. به گفته برخی نزدیکانش، او از هنگام بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است. اما اسفندیار رحیم مشایی نیز از دیگر شخصیت‌هایی بود که محمود احمدی نژاد در پیام تازه ویدیویی‌اش نسبت به دستگیری او به شدت انتقاد کرده و بازداشت او را نیز سیاسی خوانده است.
آقای مشایی فقط به خاطر اعتراض به دستگاه قضایی یه هو ریختن جلوش، دستگیر کردن، بردن، اتهام اقدام علیه امنیت ملی. آقای اعتراض به دستگاه، خب پس چه کار باید کرد؟ چه راهی هست برای اعتراض به تخلفات، اعتراض به سوء استفاده ها، اعتراض به غلطکاری ها، اعتراض به مدیریت های نادرست؟
اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد نیز دو روز پس از آنکه حکم حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد، بازداشت شد. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، او مدعی شد که حکم حمید بقایی به دستور بریتانیا به مقام‌های قضایی تهران دیکته شده است.
اما به زودی خاطره این روز، روز نمادین که در اون فرمان ملکی انگلیس، فرمان دولت انگلیس، نخست وزیر و وزیر خارجه برای صدور این حکم پلید بی‌نتیجه خواهد بود. ما این حکم ناجوان مردانه را به آتش می‌کشیم.
پس از بازداشت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد متن دو نامه پیشین او به رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که او در آنها ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور، خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه، تعیین تکلیف نهادهای موازی، تأسیس دادگاه قانون اساسی و خروج نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی شده بود. با این حال، آقای احمدی نژاد در پیام ویدیویی تازه‌اش از آنچه که تغییر حتمی وضعیت موجود خواند خبر داد.
البته این وضع عوض خواهد شد. من شک ندارم. وضع به نفع ملت عوض خواهد شد. خیلی زود. اما تبعات این نحو اداره کشور و این رفتار قضایی به عهده کسانی است که دارن این کار را انجام میدن یا سکوت میکنن. من تردید ندارم که شرایط اصلاح خواهد شد.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه، در ارزیابی پیام ویدیویی محمود احمدی نژاد این پیام را حاوی دو نکته تازه می‌داند.
ما رویکردهای تکراری آقای احمدی نژاد رو داریم، یعنی سماجتش در پیگیری یک موضوع که فرض کنید از نوع مقابلش با آقای هاشمی رفسنجانی تا الان که دوگانه خودش رو صادق لاریجانی انتخاب کرده، سیاسی نشون دادن هر نوع مقابله با آقای احمدی نژاد و استفاده مفید و گسترده از رسانه، اینا تکنیک هایی بوده که همیشه آقای احمدی نژاد در این مسیر ازش استفاده کرده. دو نکته تازه‌ای که در این رویکردهاش وجود داره، یکی این هستش که علارغم که الان اندازه کافی از ساختار قدرت خارج شده و از نظر سیاسی تنها مونده، داره به فعالیت های سابقش ادامه میده و سمت سوی انتقادی و مواجهه مستقیمش با آیت الله خامنه‌ای روز به روز داره بیشتر میشه. در واقع این دوتا الان محل توجه بیشتر هست.
در حالی نوک پیکان تیز انتقادات محمود احمدی نژاد میرود تا ارکان بیشتری از نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد که در بین بسیاری از منتقدان او و برخی محافل سیاسی این پرسش نیز همواره مطرح بوده که چرا به رغم این دست انتقادات تند، دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تاکنون با او برخورد نکرده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار.
نه تنها الان که سالها به خاطر اون طرح شکایتی که مجلس، کمیسیون اصل 90 و برخی از مردم در مورد آقای احمدی نژاد داشتن، منتظر تعیین تکلیف پرونده‌های آقای احمدی نژاد بودن، ولی سالها سکوت شده و حتی این سکوت هم به نظر می‌رسید با دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته. الان که ما شاهد مواجهه مستقیم و علنی‌تر آقای احمدی نژاد با شخص رئیس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی هستیم، کار اونها هم دوباره برای برخورد با آقای احمدی نژاد سخت‌تر شده، چون اونها هم نشون میده که در طول این همه سال، این همه ادله و پرونده و موضوعی که علیه آقای احمدی نژاد مطرح بوده هیچ توجهی نداشتن، ولی الان با شخص خودشون که در میان اومده وارد گوت شدن. همه اینها به پیچیدگی و دشوار شدن برخورد با آقای احمدی نژاد افزوده شده.
تشدید حملات محمود احمدی نژاد علیه برخی از ارکان نظام جمهوری اسلامی در حالی است که گروهی از منتقدان رئیس جمهوری پیشین ایران موضع‌گیری کنونی او را با سکوت در برابر اقدامات قوه قضاییه در دوران ریاست جمهوریش و سرکوب‌های سال 1388 متناقض می‌دانند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و عزیزان، روز پنجم فروردین ماه با بهترین آرزوها برای همگی شما شنوندگان خوبمون با هم بریم و بشنویم پیام نوروزی بیژن بیژنی، خوشنویس و خواننده ایرانی را.
سلام عرض میکنم به هموطنان عزیزم در ایران و در هر کجای جغرافیای دنیا که هستن. آرزوی تندرستی میکنم، آرزوی سلامت میکنم و آرزوی میکنم که همواره حالشون خوش باشه و روزگارشون به کامشون باشه. من به عنوان هنرمند رشته موسیقی و خوشنویسی، تمام سعی ما این هست که بتونیم کارهای رو تا عرضه کنیم که بتونه دقایقی یا ساعتی یا روزگار مردم رو خوش کنه، دلها رو به هم نزدیک کنه. هنرمندان پیام‌آوران مهر هستیم، پیام‌آوران صلح هستیم، پیام‌آوران آشتی و دوستی هستیم و اتفاقا آلبومی رو هم میخواییم ضبط کنیم که عنوانش هم نوروز هست که موسیقیش رو استاد کامیز روشنروان نوشته. هنوز ضبط نشده ولی موسیقیش آماده شده. آرزوهای خوب برای مردم ایران دارم و الان که دقیقا دنیا پر آشوب هست، حادثه خوبی نیست و امیدوار هستم که هر وقت به هر تلویزیونی که آدم نگاه میکنه، به هر رادیویی که روشن میکنه، تصاویری ببینه که مهر باشه، صمیمیت باشه، آشتی باشه و صلح باشه و این آرزوها رو من برای مردم ایران دارم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
چند مقام امنیتی به خانواده مهدی کروبی گفتند نامه او به رهبر جمهوری اسلامی از موانع رفع حصر بوده، اما پسر مهدی کروبی میگوید حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 معیار و مبنایی جز اراده اصحاب قدرت ندارد. بشنویم از وحید پوراستاد.
پسر مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 میگوید سه عضو یک دستگاه امنیتی به مادرش گفتند نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی باعث وقفه در روند رفع حصر شده است. محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت سهام نیوز به نام دستگاه امنیتی اشاره نکرد، اما گفت مادرش در پاسخ به سه مأمور امنیتی گفته است اگر صداقتی در گفتارتان هست پس به حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که نامه‌ای ننوشتند پایان دهید. محمد علی توفیقی تحریریار مسائل ایران در پاریس:
اینکه این نامه خودش به صورت ابتدا به ساکن باعث شده باشه که حصر ادامه داشته باشه به نظر من یک مقداری بعیده، چون آقای خامنه ای اساساً رفع حصر رو منوط به این کرده بود که این افراد یا اظهار ندامت بکنن و یا به قول معروف عذرخواهی داشته باشن، در حالی که هیچ کدوم از اینها این عذرخواهی یا حالتی که اصطلاحاً آقای خامنه ای انتظار داره تنبه داشته باشه نبوده و حتی وقتی که خواستن این رو القا بکنن به این محصورین که شما اگر ساکت بمونید و حرفی نزنید احتمالاً تا انتهای سال رفع حصر خواهد شد، به نظر من این نامه وقتی که منتشر شده و خب دست آقای خامنه‌ای رسیده برای ایشون این رو ثابت کرده که محصورین همچنان بر موضع خودشون هستن.
در اوایل بهمن ماه سال 96 مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت سه دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون سخن میگویید. آقای کروبی در این نامه همچنین نوشت با توجه به میزان حضور و نفوذتان در بالاترین لایه قدرت نظام باید بپذیرید که وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی شماست. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
گمان میکنم اون چیزی که باعث ادامه حصر رهبران جنبش سبز شده در درجه اول برمیگرده به نوعی کینه توزی و انتقام جویی آقای خامنه ای از رهبران محصور، چرا که به هر حال اونها نه تنها حاضر به درخواست عفو یا طلب بخشش یا عذرخواهی نشدن، بلکه همچنان بر مواضع خودشون تاکید دارن. فراموش نکنیم نامه بسیار مهمی که آقای کروبی در همین زمستان امسال به صورت سرگشاده برای آقای خامنه ای و تأکید کرد مجدد بر مطالبات جنبش سبز، بر ادعاها و صحبت‌های خودش و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد در رابطه با انتخابات 1388 و بلکه انتخابات 84 هم همینطور. و فراتر از این من فکر می‌کنم بجز مسئله خود آقای خامنه‌ای نسبت به آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد، باید اشاره داشت به یک مجموعه شرایط اجتماعی سیاسی که خودش رو در اعتراض‌های دی ماه، اتفاقات مرتبط با دراویش و همینطور مجموعه تحسن‌ها و اعتراض‌های اجتماعی اقتصادی متولور کرده و یک وضعیت تقریبا متزلزلی رو ایجاد کرده که وقتی در کنار برخورد با باند احمدی نژاد مشای شاهد اون هستیم، طبیعتاً مفروض میکنه که شاید از منظر آقای خامنه‌ای حصر همچنان ادامه پیدا کنه یا رفع حصر رهبران جنبش سبز منجر به پاره تحولات یا تهدیدهای احتمالی بشه.
بهروز نعمتی نماینده مجلس روز اول فروردین ماه نیز با اشاره به تبعات نامه مهدی کروبی و رهبر جمهوری اسلامی گفته است صحبت‌های مجتبی ذوالنور عضو جبهه پایداری در دیدار اواخر آبان ماه 96 با مهدی کروبی یکی از دلایل نگارش نامه آقای کروبی با آیت الله خامنه‌ای می‌تواند باشد که به ادعای این نماینده مجلس متن نامه نشان می‌داد که آقای کروبی تحریک شده است. در ماه‌های گذشته کمیته رفع حصر مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کرد رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 از حصر خارج شوند، اما علی مطهری نایب رئیس مجلس روز 25 اسفند گفت که مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی به وعده خود برای رفع حصر آنها تا پایان سال 96 عمل نکردند. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه، بهشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره، خیلی راحت میتونن با جمع کردن حبس و فرستادن زندانمان ها به مقر خودشون حبس انجام بدن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع رو از دست دادن و این به ضرر خودشون هست. آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد در حبس هستن و اونها هم در حبس قرار دارن و شهامت این رفع حبس رو داشته باشه.
محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت سهام نیوز با اشاره به اینکه بیش از 7 سال هست از ابتدا تا کنون معیار و مبنایی جز اراده صاحب قدرت نداشته، خواهان شفافیت بیشتر در سخن گفتن و رعایت حقوق محصورین و خانواده‌ها شده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه قانونی در حصر خانگی به سر میبرند. برخی از چهره‌های سیاسی تندرو همواره آنها را به صدور احکام سنگین از جمله اعدام تهدید میکنند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. هوای تهران و چند استان دیگر در روز یکشنبه برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار ناسالم اعلام شد. فرین عاصمی:
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که روز یکشنبه وضعیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است. این شرکت اعلام کرده غلظت آلاینده‌های هوا در 24 ساعت گذشته 42% افزایش داشته و برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و زنان باردار ناسالم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هوای پایتخت ایران در سال 96 15 روز پاک، 249 روز سالم، 93 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و 8 روز ناسالم برای همه گروه‌ها بود. بر اساس آمار خبرگزاری ایسنا، تعداد روزهایی که تهرانی‌ها هوای تمیز داشتند در سال 96 نسبت به سال 95 13 روز کاهش داشته است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز هم اعلام کرده بر اساس آخرین آمار ایستگاه‌های سنجش هوای استان البرز در روز یکشنبه وضعیت کیفی هوای شهرستان‌های کرج و صابوج‌بلاق در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است. هوای قزوین هم در شرایط ناسالم قرار دارد. سیاوش شمسی پور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرده که هوای شهر قزوین روز یکشنبه به دلیل انتشار گرد و خاک برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار داشت. غلظت ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون در هوای قزوین 147 میکروگرم بالاتر از حد استاندارد است. روز یکشنبه هوای استان زنجان هم برای گروه‌های حساس ناسالم بود. علی اسدی معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان زنجان اعلام کرده وزش بادهای شدید و گرد و غبار از طرف عراق از دلایل آلودگی هوا در این استان است. مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان هم گفته که هوای شهر مرزی سقز به دلیل ورود ریزگردها و آلودگی هوا در وضعیت خطرناک قرار گرفته. محمد حق‌مرادی به خبرگزاری ایرنا گفته که شاخص وضعیت هوا در بسیاری از مناطق استان کردستان تحت تأثیر پدیده ریزگردها در شرایط ناسالم قرار دارد، ولی در سقز میزان ریزگردهای با قطر 10 میکروگرم به 7 برابر حد مجاز رسیده و هوای این شهر را در وضعیت خطرناک قرار داده است. ورود یک توده هوای غبارآلود برای دومین روز متوالی میزان دید افقی در شهرستان قصر شیرین را به 6000 متر کاهش داده است. از ابتدای فروردین تا کنون این شهرستان در مجموع 4 روز درگیر گرد و غبار بوده. هوای شهر تبریز هم روز یک شنبه برای دومین روز متوالی در وضعیت هشدار و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان هم اعلام کرده که هوای شهرستان‌های شرق استان یعنی درود، بجنورد و ازنا در شرایط ناسالم قرار دارند. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان این میزان آلودگی برای گروه‌های حساس 1.5 برابر حد مجاز است. هوای سنندج هم روز یک شنبه برای روز دوم در وضعیت ناسالم بود. در سقز ریزگردهایی با قطر 10 میکروگرم به 7 برابر حد مجاز رسیدند و هوای این شهر از شنبه شب در وضعیت خطرناک قرار گرفته است. هوای استان همدان اما بعد از چند روز آلودگی هوا در روز یک شنبه به وضعیت مطلوب و سالم رسید. هوای استان اصفهان هم در روز یک شنبه در وضعیت سالم قرار داشت.
فرین آسمی گزارش می‌داد و پیام نوروزی ایرج جنتی عطایی شاعر و ترانه‌سرای ایرانی را بشنویم.
دختر خیابون انقلاب، نعره تو سرزمین خواب، دختر خیابون انقلاب، شعر سلام آفتاب، با پرچمت تو پرچم جغرافی فردا میشی، تو بهترین زیباترین درفش رویاها میشی، دختر خیابون انقلاب، نعره تو سرزمین خواب، دختر خیابون انقلاب، شعر سلام آفتاب، شهرهای زن ستیزی رو روی شتندیس تو زیبا میکنه، اون گنج تاریخی گم کردمونو آینده پیروزی راه تو پیدا کنه، دختر خیابون انقلاب، تنها طلوع کردی و گل دختر دنیا شدی، دختر خیابون انقلاب، ترس و شکست دادی و صدای قلب ما شدی، توی این کشور پای تخت خاوران خسته این شکفتن تو و این اولین قدم خجسته، دختر خیابون انقلاب، نعره تو سرزمین خواب، دختر میدون انقلاب، شعر خروش آفتاب. سال نو برای همه کوشندگان راه برابری و آزادی و زیباتر شدن جهان خجسته باد.
پیام نوروزی ایرج جنتی عطایی شاعر و ترانه‌سرای ایرانی را شنیدید و ما بشنوید که عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید پایبندی مردم ایران به آرمان‌ها و آموزه‌ها و معارف انقلاب اسلامی سبب نابودی اسرائیل و آمریکا خواهد شد و این اتفاق از طریق حضور ملت در اردوی راهیان نور اتفاق می افتد و این نخستین بار نیست که فرمانده ارتش از نابودی اسرائیل می گوید. سمیرا قرایی.
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم میگوید ایران با اتکا به قدرتی که در دوران جنگ میان ایران و عراق داشت میتواند عمر اسرائیل را به کمتر از 25 سال برساند. آقای موسوی با اشاره به اردوهای راهیان نور میگوید آمریکا و اسرائیل هر دو از حضور مردم در این اردوها هراس دارند و میدانند که این حضور میتواند به عمر آنها پایان دهد.
ما خواهیم توانست آمریکای جنایتکار رو در حریک قدرتش سرکوب کنیم. ما عمر رژیم صهیونیستی رو به کمتر از 25 سال تمام خواهیم کرد انشالله با همین قدرت دوران دفاع مقدس و اقبالی که مردم به این راهیان نور و به این یادمان‌ها و این مناطق عملیاتی و به آموزه‌های دفاع مقدس دارن. دشمنم اینو میدونه، میخواد جلوشو بگیره.
بحث پایان بخشیدن به دولت اسرائیل و اینکه اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید در سال 1394 توسط آیت الله خامنه ای مطرح شد و بازتابی گسترده و عمومی داشت.
بعد از این اتمام مذاکرات هسته‌ای شنیدم صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید، تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
این نخستین بار نیست که عبدالرحیم موسوی در جملاتی تند از پایان دادن به عمر اسرائیل میگوید. او در شهریور ماه سال 97 نیز گفته بود اگرچه گفته شده است که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید، اما این بدان معنا نیست که قرار است 25 سال کامل عمر کند. صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای و صحبت‌های مقام‌های نظامی ایران نظیر عبدالرحیم موسوی بارها در رسانه‌های غیر فارسی زبان بازتاب یافتند و البته با واکنش‌های گوناگونی در جامعه جهانی و واکنش‌های تندی نیز از سوی اسرائیل روبرو شدند. در ایران حتی در مراسم راهپیمایی روز قدس در سال 96 یک ماشین شماره انداز به خیابان آورده شده بود که ساعات باقی مانده تا نابودی اسرائیل ایل را نشان می‌داد. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که در دو دهه اخیر رابطه ایران و اسرائیل به وخامت امروز نبوده است. آقای مهدوی آزاد دلایل این وخامت را اینگونه توصیف می‌کند:
بعد از نابودی داعش، تل‌آویو نگران سپاه رسما در امتداد مرزهای اسرائیل در لبنان و سوریه پایگاه بزنه. حدود 40 روز قبل 21 بهمن 96 بعد از ورود یک پهپاد سپاه به حریم هوایی اسرائیل، تل‌آویو واکنش بی سابقه ای نشون داد، به چند هدف نظامی متعلق به ایران در سوریه حمله کرد که بحران رو عملاً وخیم‌تر کرد. مسئله دوم احتمال خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت امسال. اسرائیلی‌ها نگرانند ایران به سمت ساخت سلاح اتمی بره و به همین دلیل مقامات نظامی اسرائیل هر روز هشدار میدن که چنین چیزی رو تحمل نخواهند کرد. و نهایتاً مسئله سوم تغییرات اخیر در کابینه ترامپ هست که باعث شده جریان مدافع حمله نظامی به ایران در آمریکا بسیار قدرتمندتر بشه. در مجموع شرایط دو کشور به شدت خطرناکه و تهدیدات مقامات نظامی دو طرف که هر روزه در رسانه‌ها منتشر میشه، یعنی بازتاب و این آینه ای از این روابط بحرانی و متشنجه.
اما سوالی که پیش می آید این است که چرا یک مقام نظامی صحبت از جنگ و نابودی کشوری دیگر می کند؟ آیا ایران می تواند به جز تهدیدات کلامی خطری برای اسرائیل داشته باشد؟ آیا ایران توان نظامی عملی کردن این تهدیدات کلامی را دارد؟ حسین آریان کارشناس امور نظامی معتقد است که اینها تنها صحبت است و نتیجه دشمن تراشی برای ایران.
بیشتر فرماندهان سپاه و در یکی دو سال گذشته فرماندهان ارتش که به خیلی فرماندهان سپاه پیوستند، بیش از اندازه وارد مسائل سیاسی شدند و حرفایی را از این دست به زبان میارند که بیشتر مصارف داخلی داره، ولی از نظر عملی واقعا ایران نه توان اون رو داره که این کار رو انجام بده و نه اصلا در حد و شایسته یک کشوری مثل ایران است که بخواد به نابودی یک کشور دیگری فکر بکنه. اینها همه پیروی از اون سیاست خارجی است که در رأسش آیت الله خامنه‌ای قرار داده. اسرائیل از نظر نظامی و از نظر کیفی بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه است و مجهز به سلاح‌های هسته‌ای و حتی موشک‌های بالستیک یرخوی مجهز به کلاهگ هسته‌ای. بنابراین از نظر نظامی صحبت کردن در این مورد فقط این دشمن سازی است و به ضرر ایران هست و برای تبلیغات.
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش که در اظهارات تند و تیز سابقه طولانی دارد و چندی پیش اعتراضات سراسری دیماه در ایران را فتنه کور حقیر خوانده بود، روز سوم فروردین ماه به خوزستان سفر کرد تا به اردوی راهیان نور بپیوندد و سخنانش مبنی بر اثرگذاری اردوی راهیان نور را نیز در جریان این سفر ایراد کرده است. راهیان نور نام کاروانهای بزرگی است که به بازدید مناطق جنگی در غرب و جنوب غربی ایران می روند. بسیاری اردوی راهیان نور را گردشگری جنگ می نامند. اغلب شرکت کنندگان در این اردوها را دانش آموزان تشکیل می دهند.
اینجا رادیو فرداست. گروه موسیقی نوروز با ارائه چند قطعه سازآواز اولین اجرای خود را در جشنواره بهار فرهنگ‌ها در شهر کلن در آلمان برگزار کرد. بشنویم از شهرام میریان.
بهار فرهنگ ها عنوان جشنواره ای است که 8 سال است در اوائل نوروز در کلیسای مارتین لوتر در شهر کلن آلمان برگزار می شود. تصدرکاران این فستیوال همه ساله از چند گروه موسیقی کشورهایی که نوروز را به جشن می نشینند برای اجرای برنامه دعوت می کند. با نگاهی به فعالیت های 8 ساله این فستیوال می توان گفت هنرمندان ایرانی ساکن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی همواره میهمان ثابت این رویداد فرهنگی هنری بودند. گروه موسیقی نوروز از جمله گروه‌هایی بود که در این فستیوال کنسرتی برگزار کرد. یکی از اعضای فعال این گروه کیومرث مصیبی، دانش آموخته رشته آهنگسازی و نوازنده سنتور در دانشگاه هنر در تهران است که 7 سال است به آلمان آمده و تاکنون فوق لیسانس رشته موسیقی شناسی اقوام را در دانشگاه هیلدزهایم در غرب آلمان پشت سر گذاشته و در حال حاضر سرگرم نوشتن رساله دکترای خود در این رشته است. آقای مصیبی پس از اجرای کنسرت گروه نوروز در جشنواره بهار فرهنگ‌ها درباره چگونگی شکل‌گیری این گروه چند ملیتی اینطور به رادیو فردا گفت:
من با گروه های مختلف جاز زیاد کار کردم. تو همین فواصلی که کار میکردیم با یکی دوست از کشور عراق ما آشنا شدیم که نوازنده بسیار بسیار معروفی هستش اینجا. و این طرح اولیه بودش که ما این گروه رو با همدیگه تشکیل بدیم که در واقع بیام یک پیوندی باشه بین کشورهایی که تو اون منطقه ما با همدیگه بودیم و سالها با همدیگه مشکل داشتیم و سالها به خاطر مسائل سیاسی با همدیگه اونجوری که باید و شاید همدیگه رو نشناخته بودیم، ولی حالا بهترین فرصتی بودش که بتونیم همدیگه رو بیشتر بشناسیم. این در واقع هسته اولیه تشکیل این گروهی شدش که از کردهای سوریه بودن، از عراق بودن، از ایران بودیم و رضا سامانی هم هستش و در واقع قرار شد که قطعاتمون رو موسیقی هامون رو بیاریم. به فرض مثال من آنچه که از موسیقی ایران دارم بیارم، رضا سامانی ریتم و برداره بیاره که در واقع چنون ریتمایی داریم، باسم هاوار نوازنده جوزه هستش اون موسیقی عراق رو بیاره، حسن کانجو نوازنده قانون هستش اون بیاره قطعاتی رو که مثلا در کردستان و سوریه. من سازهایی که تو این گروه اجرا داریم میشه در واقع جوزه هستش، ساز شبیه کمانچه ما هستش از کشور عراق، باسم هاوار، حسن کانجو قانون میزنه، من سنتور میزنم، رضا سامانی تنبک و پرکاشن میزنه، رغید ویلیام اون از کشور عراق هستش که نی میزنه. برای این پروژه به خاطر اینکه پروژه نوروز بودش و هم تایم هم شدش با اسم گروه، تصمیم بر این گرفتیم که چند تا قطعات در واقع با کلام رو هم به این مجموعه اضافه بکنیم. در نتیجه خواننده که از کشور سوریه هستن و در واقع اصلشون از ارمنی بوده و بعد که سوریه بودن، آقای ابراهیم کیفو با ما میخونن. یک خواننده خانم هم هستش که ریتا ویلیام، اون هم از کشور عراق هستش، در واقع آوازهای عربی و کردی رو با هم برای میکنه.
علاوه بر گروه نوروز، گروه موسیقی بربط نیز متشکل از 5 نوازنده جوان ایرانی ساکن آلمان و فرانسه در جشنواره بهار فرهنگ‌ها در شهر کلن آلمان چند قطعه سازی و آوازی از نقاط مختلف ایران اجرا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
5 روز از سال نو رو پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که روزهای خوبی بوده باشه برای یکایک شما. اما بیایید با هم بریم و نگاهی بیاندازیم به وضعیت فعالان محیط زیست در سالی که گذشت. بر بعضی از آنها چه گذشت؟ آزاده اسدی.
سال
سال 96 با بحران آب و آلودگی هوا و فرسایش خاک و نابودی جنگل‌ها و وضعیت خطرناک برای برخی از گونه‌های جانوری و تنش‌های مختلف زیست محیطی در ایران، سال بهت زدگی بسیاری از دوستداران یا تلاشگران محیط زیست هم بود. سال بازداشت فعالان محیط زیستی به اتهام جاسوسی و درگذشت یکی از آنها در زندان که مسئولان آن را خودکشی خواندند. در سال 96 وضعیت تلاشگران محیط زیست ایران حتی مانند سال قبل ترش هم نبود. بعد از سالها محدودیت فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، وقتی یکی از این سازمان‌ها به نام میراث حیات وحش پارسیان ریشه دواند و به ویژه برای نجات یوز پلنگ آسیایی رو به انقراض تلاش‌هایش به اوج رسید، اعضای آن بازداشت شدند و مدیر عاملش در زندان جان باخت. 4 بهمن ماه بود که هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، سپیده کاشانی، همسر او و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست دیگر در کنار مراد طاهباز به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. بازداشت شده دیگر در همین روز کاووس سید امامی، شهروند ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه و مدیر عامل میراث حیات وحش پارسیان بود که 2 پس از بازداشت در زندان جان باخت. علاوه بر آنها چند روز بعد چند تن دیگر از اعضای مؤسسه حافظان طبیعت لاوردین در بندر لنگه بازداشت شدند و نام حسن راق، عارف زاره، حسن زاره، عبدالرضا کوهبایه و علیرضا فرهادزاده هم به بازداشت شدگان افزوده شد. کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست و فعال محیط زیست هم به طور موقت بازداشت شد. این دستگیری‌ها اعتراض‌های فراوانی را بین فعالان دیگر محیط زیست و برخی از کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. آنها می‌پرسیدند چطور از محیط زیستی‌هایی که زندگیشان در بیابان می‌گذرد، تیم جاسوسی به وجود آمده است. رسانه‌های اصولگرا و مخالفان آنها نگاهشان را ساده لوحانه توصیف می‌کردند. تلویزیون هم برای پاسخ به این پرسش‌ها برنامه ساخت.
هدف نفوذ در مراکز نظامی، علمی و اقلیمی از طریق برخی NGO‌هایی بود که به صورت تخصصی در حوزه‌های محیط زیستی پروژه داشتند. یک نمونه از این پروژه‌ها بررسی اقلیمی بحران آب در ایران بود. این
شماری از فعالان دیگر هم معترضند که تحقیق در زمینه مسائل زیست محیطی نمی‌تواند دلیلی برای جاسوس بودن همکارانشان باشد. اما چگونگی این طرح به گفته مسئولان جاسوسی در صدا و سیما توضیح داده شد.
انجام میداد نصب دوربین‌های منحصر به فرد و دستگاه‌های فوق پیشرفته بود. سیستم‌هایی که قرار است گونه‌های نادر و کمیاب حیوانی و گیاهی را شناسایی کند، از سایت‌های موشکی نظامی و امنیتی تصویر برداشته و فاصله پرتاب تا فرود موشک را اندازه‌گیری می‌کرد. اطلاعاتی که با رمز به سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌شد.
دوربین‌هایی که برخی از سایت‌های خبری اصولگرا از آنها به عنوان پوشش برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور و ثبت اطلاعات یاد می‌کنند، به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 20 یا 50 متر قابلیت دید دارد. عیسی کلانتری یک بار به صراحت گفت این دوربین‌ها حتی نمی‌توانند شتر را از یوز پلنگ تشخیص دهند. هرچند وکلای خانواده کاووس سید امامی، مدیر عامل میراث حیات وحش پارسیان که مسئولان اعلام کردند در زندان خودکشی کرده، گفتند علیه صدا و سیما به خاطر این فیلم شکایت خواهند کرد، اما همین سخنان از زبان دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه هم شنیده شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از اینکه بارها بر جاسوس بودن این فعالان و به گفته او پوششی بودن فعالیت‌های زیست محیطی‌شان از جمله تحقیقات در زمینه خشکسالی انگشت گذاشت، در نهایت اعلام کرد ممکن است برخی از آنها ندانسته در حال جاسوسی بودند.
بحث نفوذ مطرحه، بحث جاسوسی مطرحه، جمع‌آوری اطلاعات مطرحه، پوشش مطرحه. افرادی که هستند، بعضی از اونها بی اطلاع بودند، اینم واقعیت داره. بعضی از اونها کاملا مطلع بودند، به خارج هم وصل بودند، اینم واقعیت داره. اما این که به کجا میرسه، اینو باید اجازه بدیم که واقعا تحقیقات بره جلو، بعد ببینیم که چه مقدار اطلاعات را به بیرون دادن، چه مقدار ندادن، چه کسانی مقصر اصلی هستند، چه کسانی از گذشته های دور وابسته به سرویس های آمریکا و صهیونیست‌ها و اسرائیل و غیره بودند، و چه کسانی ممکنه که مثلا در سالهای اخیر وصل شده باشند.
هرچند که حسن فیروزآبادی، مشاور عالی نظامی رهبر ایران، قدمی فراتر برداشت و گفت هر فعال محیط زیستی و هر دانشمند کشاورزی ممکن است جاسوس باشد و به گفته او این افراد می‌خواهند مثلا از طریق پوست جانوران صحرایی به این نتیجه برسند که در چه مکان‌هایی معدن اورانیوم در ایران وجود دارد و کجا در حال کار اتمی هستند. با این وجود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته مسئله آب اصلا مسئله پنهانی نیست. به گفته او وزیر اطلاعات اعلام کرده این فعالان اطلاعات آب را به آمریکا می‌دادند و او به وزیر جواب داده من اطلاعات دقیق دریاچه ارومیه را از یک دانشگاه آمریکایی می‌گرفتم.
خانواده های برخی از این فعالان که در بازداشت به سر میبرند، همکاران و برخی از پژوهشگران محیط زیستی در ایران بارها این اتهام‌ها را رد کردند. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و فعال محیط زیست در تهران، اما از نگرانی هایی میگوید که این بازداشت ها در پی دارد.
سالها خدمت به عنوان یه شکاربان قدیمی به بنده فهمونده که مردم به این کار علاقمند هستن و نهایت لطف رو به ما دارن و من میترسم از این که این مسائل باعث میشه که لطف و محبت مردم از ما برگرفته باشه و یا این که کسانی که در این رشته تحصیل کردن اینها با هراس وارد ایران بشن و بخوان اقدامی بکنن و خدمت بکنن. اینها جنبه های بسیار بسیار منفی و تاریک این قضایایی است که اتفاق افتاده.
خبر درگذشت کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زمان بازداشتش، به تنهایی قصه دیگری است. با انتشار خبر خودکشی او از سوی مسئولان، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در حساب توییتر خود نوشت: نه جامعه شناسان دین خودکشی می کنند، نه حامیان حیات وحش. هرچند که مسئولان از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، این موضوع را در جهت افشا نشدن اطلاعات از سوی آقای سید امامی توصیف کرد.
هر خودکشی الزاماً به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقتا خودکشی ها به خاطر افشا نشدن اطلاعاتشونه. در رابطه با همین پرونده‌ای که حالا معروف شد به محیط زیست، یک نفر خودکشی کرد، استاد دانشگاه بود، سنی ازش گذشته بود، فلان‌ها، هیچ سختی در زندان توش نبوده. یعنی همونا که شما میگید خیلی بهشون خوش میگذره، همونجا بوده دیگه. یعنی فشاری در زندان از نظر غذا، از نظر بهداشت، از نظر دارو، از نظر هیچ چیزی برای عزیز نبوده.
اما فرزند آقای سید امامی، رامین، بعد از خروج از ایران در گفتگو با شبکه‌های خبری از جمله CNN، اتهام جاسوسی به پدر را به شدت رد کرد و او را عاشق ایران و حیات وحش ایران توصیف کرد. او گفت:
"Like suspicious part of this whole event in this case is because if he was such a high profile prisoner, why wasn't he being monitored?"
نکته مشکوک درباره مرگ پدرش این است که اگر او یک زندانی خطرناک محسوب می‌شده، چرا در سلولش زیر نظر نبوده و اگر ادعای خودکشی او درست است، چرا بلافاصله جلوی او گرفته نشده است؟ همینطور مهران، فرزند دیگر آقای سید امامی، به CNN گفته نمی‌دانند او در چه شرایطی در سلول نگهداری می‌شده یا چه چیزی در نهایت منجر به مرگ او شده است. آنها که پیش از بیرون آمدن از ایران و رفتن به کانادا به گفته خودشان زیر انواع فشارها بودند، مجبور شدند در فرودگاه امام خمینی با مادرشان مریم مومبینی خداحافظی کنند. آنطور که رامین سید امامی درست پس از ورود به کانادا به شبکه تلویزیونی CBC گفت:
Our mother is fine. Her passport has been taken away.
پاسپورت مادرش را در فرودگاه گرفتند، اما او از فرزندانش خواسته کشور را ترک کنند تا در امنیت باشند و هر اتفاقی برایش افتاد به ایران باز نگردند. هفته ها از این مرگ در زندان و بازداشت فعالان محیط زیست گذشته. در آخرین روزهای سال، معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست که با برخی از این فعالان کار کرده بود، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان از چگونگی فعالیت آنها اظهار بی اطلاعی کرد. او گفت آنها هیچ حکمی از سوی سازمان مطبوعش نداشتند و سازمان هم هیچ ارتباط کاری با آنها نداشته است. اما مؤسسه حیات وحش و پارسیان در سایت اینترنتیش نوشته از ابتدای تأسیس مؤسسه از حمایت‌های سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار بوده است.
ما برای حفاظت از همین تنوع زیستی تلاش می‌کنیم. ما یه مؤسسه ایرانی غیر دولتی و غیر انتفاعی هستیم.
کمی بعدتر عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت با اینکه رئیس جمهور گروه 4 نفره‌ای را برای پیگیری این موضوع و انجام مذاکرات مأمور کرده، اما هنوز اطلاع دقیقی از فعالان محیط زیست بازداشت شده وجود ندارد. با وجود توییت‌های مختلف حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، درباره امنیتی شدن فضای محیط زیست و توییت‌ها و سخنان محمود صادقی، نماینده مجلس، که گفته صدا و سیما خشکسالی و تغییرات اقلیمی ایران را هم به گردن جاسوسان زیست محیطی انداخته، با وجود نگرانی‌های جدی تر فعالان محیط زیست پس از این بازداشت‌ها درباره عملکردشان و تأثیرگذاری کارشان بر مردم، سال 96 سالی بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صراحتاً اعلام کرد گروهی در کشور وجود دارد که اساساً اهل گفتگو نیستند، اما قدرت بسیاری دارند و مدام فشارهایشان آنها را تهدید می‌کند و مجبورند فشارهای آنها را تحمل کنند. گروهی که حالا سر پیکان اتهام‌های جاسوسی را به سمت محیط زیست گرفتند و می‌گویند هنوز نمی‌توانند اسناد و مدارکی را در این زمینه ارائه کنند. همه اینها سال 96 را به سالی تبدیل کرد که برای محیط زیست ایران و سازمان‌های مردم نهاد در کنار اوج گرفتن بحران‌های زیست محیطی، سال غریب و غیر قابل هضم تری شد.
آزاده اسدی از رادیو فردا نگاهی داشت بر آنچه که بر فعالان محیط زیست و نهادهای از این دست گذشت در سال گذشته خورشیدی. عزیزان، نوبت میرسه به رویا کریمی مجد، دیگر همکارم، و برنامه هفتگی صدای دیگر. برنامه هفتگی صدای دیگر پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. براتون روزهای خوبی را آرزو میکنم و انتظار دارم که هر گپ و گفتی که با دیگر شنوندگان دارید با این شماره در میون بگذارید: 00420221122112. نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که کسی نیست که صداتون رو بشنوه. هست تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. روز و شبهای خوشی رو براتون آرزو میکنیم و بریم و بشنویم برنامه صدای دیگر رو.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به اولین برنامه صدای دیگر در سال 1397 خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار نیز به موضوع اشتغال زنان می‌پردازد. در تلاشم تا به پاسخ این پرسش‌ها دست یابم که آیا قوانین ایران از اشتغال زنان حمایت می‌کنند و آیا قانون زنان را در حوزه اشتغال با مردان برابر می‌داند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. اگر اصلی ترین قانون هر کشور را قانون اساسی بدانیم که اصول و مقررات نظام حکومتی آن کشور را تعیین می کند، باید گفت که برابری زنان در محیط کار در لااقل 6 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است. در این 6 اصل بر رفع تبعیض و حقوق مساوی مردم تاکید شده و نیز به رعایت آزادی انتخاب شغل و ممنوعیت بهره کشی از کار دیگری هم اشاره شده است. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا.
اونچه مسلمه قانون کاری که در سال 1369 بعد از انقلاب از تصویب گذشته چندان برای زنان و برای استخدام اونها دست و پاگیر نیست، برای اینکه به طور صریح هیچ کجا از تبعیض در این قانون ما نشانه این نمی بینیم، جز یکی دو تا شغل سخت که گفته شده که اینها به زنها داده نشه و مثلا بعضی وقتا کار در شب، ولی در مجموع یک قانونی است که درش اساسا تبعیض و به خصوص تبعیض جنسیتی رو پیدا نمی کنیم.
اما هیچ قانونی وجود ندارد که تبعیض جنسیتی در استخدام را ممنوع کند. نگاهی به صفحات استخدام روزنامه‌ها و مجلات در ایران نشان می‌دهد که آگهی دهنده که معمولاً کارفرمای بخش خصوصی است تاکید بر استخدام تنها یک جنس، مرد یا زن دارد. آنگونه که مهرانگیز کار می‌گوید این اقدام نیز غیرقانونی است.
در عمل می‌بینیم مثلا در آگهی‌های استخدام در اغلب موارد نوشته میشه که ما به مردانی با این شرایط نیاز داریم، باید گفت که هم برخلاف قانون کار مصوب 1369 و هم برخلاف قانون استخدام کشوریه.
هرچند در قوانین کار جمهوری اسلامی قوانین تبعیض‌آمیز به طور واضح وجود ندارد، اما در جزئیات قوانین به خصوص قوانین دولتی موارد متعددی از تبعیض دیده می شود. مهرانگیز کار در مورد بزرگترین تبعیض میان زنان و مردان شاغل در ایران میگوید:
در منافعی که کارگر یا کارمند باید دریافت بکنه نوعی تبعیض وجود داره، مثلا حق عائله مندی که برای مردا در همه حال مشروعیت داره که بهشون بپردازن، ولی در مورد زنان فقط در صورتی که شوهرشون انقدر معلول باشه که نتونه کار کنه و سنش بالا باشه حق عائله مندی رو بهش میدن و باید این اثبات بشه در دادگاه، و در غیر این صورت به زنی که خانواده داره حق عائله مندی رو نمیدن.
با همه یه قوانینی که به نظر میرسد تبعیض‌آمیز نیستند، اما نرخ بیکاری در میان زنانی که به دنبال مشاغل تخصصی تر هستند، به خصوص زنان تحصیل کرده، افزایش یافته. به گونه ای که حتی مسئول ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی در دولت دوازدهم نیز نتوانست آن را نادیده بگیرد. او در شهریور ماه سال 96 گفت:
نقش زنان یک نقش قابل توجهیه که باید با برنامه‌ریزی صحیح در موضوع اشتغال بانوان، مخصوصا بانوان تحصیل کرده که این مسئله امروز تبدیل شده واقعا به یکی از مطالبات جدی که ما آمار زنان تحصیل کردمون در همین استان تهران و در بسیاری از استانهای کشور رو به افزایش بوده و متاسفانه نرخ بیکاری در زنان تحصیل کرده که تحصیلات دانشگاهی دارن نسبت به آقایون بیشتره، گاهی اوقات تا 2 تا 3 برابر حتی نرخ بیکاری خانم‌های تحصیل کرده دانشگاهی بالاتره.
آنگونه که مهرنگیز کار میگوید، تنها برخی از قوانین کار محدود کننده حضور زنان در حوزه اشتغال و تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان شاغل هستند. بدین ترتیب پس چه عاملی مانع حضور زنان در بازار کار میشود؟ مرمر مشفقی معصومی، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، عوامل فرهنگی و سنتی را در این میان بسیار مهم میداند و میگوید:
هم مسائلی یک ساختار قدیمی و بسیار قدرتمندیه. برای که از سنت به مدرنیته دارن گذر میکنن و هنوز در حال تغییر هستند، این سنت ها هنوز جای خودشون رو حفظ کردن. بعد از انقلاب هم که قانون ما قانونی شد بر اساس قوانین اسلامی، این نقش سنتی زنان بیشتر و بیشتر روش تاکید شد و ما یک عقب‌گردی کردیم به نسبت به وضعیت زنان در ایران در همه موارد من جمله اشتغال زنان. وقتی خب نقش سنتی زن خانه‌دار، مرد شاغل یا مردی که وظیفه سرپرستی از خانواده و اقتصاد خانواده بر دوش داره، وقتی یه همچین تعریفی هنوز در فرهنگ ما و در قوانین ما هست، باعث میشه که خب خیلی از زنان یا ناچار بشن هم کار بیرون از خونه داشته باشن هم کار داخل خونه، که خب یک فشار مضاعفه و بسیاری شاید مجبور بشن کار رو ترک کنن و به وظیفه به قول معروف خانگی برسن، یا اینکه اصلا این مسیر براشون باز نمیشه که از نقشی که برای زن توصیف شده بیان بیرون و وارد بازار کار بشن.
موارد فرهنگی که مرمر مشفقی به آنها اشاره میکند در قوانین خانواده تدوین شده پس از انقلاب اسلامی نیز مطرح شده است. مواد 1105 و 1117 قانون مدنی به طور مشخص اجازه میدهد که اشتغال زنان توسط مردان و این بار همسرانشان تحت کنترل قرار گیرد. ماده 1105 قانون مدنی تصریح می کند که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است و ماده 1117 قانون مدنی می گوید شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، اما معتقد است که بیشتر از قوانین سیاست‌گذاری‌های حاکمان جمهوری اسلامی است که سبب پایین ماندن آمار اشتغال زنان می‌شود.
من گمان نمی‌کنم در حال حاضر که وضعیت اقتصادی ایران اینقدر وخیم هست، خیلی بتونیم بگیم که این عامل مانع هست برای حضور زنان در بازار کار ایران. به نظر من اونچه که مانع هست طلیقه آقایانی هست که و شاید خانمهایی هست که در این حکومت کاری هستند، مدیرانی هستند که اینها انتخاب میکنند، تعیین میکنند که مثلا زنها در برخی مراکز کار حضور نداشته باشند یا حضورشون کمرنگ باشه یا حضورشون در حاشیه باشه. این تفکر و ذهنیت حاکمان امروز ایران هست که بعضی وقتا هم علنی اعلامش میکنن، هیچ وقتا هم کتمان نکردن. مثلا آقای خامنه ای بارها در سخنرانی‌هاشون گفتن جای زن در خونه است، بهترینش این است که زن شوهرداری کنه، بچه داری کنه. بقیه هم به همچنین. ما هیچ راز نهفته ای در این خصوص نداریم.
سال هاست که موضوع خانه نشین کردن زنان و تاکید بر نقش مادری و فرزندآوری آنها از سیاست های اصلی است که آیت الله خامنه ای بر آن تاکید می کند. رهبر جمهوری اسلامی در شهریور ماه سال 93 بدون پرده پوشی تاکید کرد که اشتغال جز مسائل اصلی زنان نیست.
مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه.
با این همه چه چشم‌اندازی در برابر زنان ایرانی قرار دارد؟ آیا میتوان امیدوار بود که نمایندگان زن مجلس دهم که بیشترین تعداد زنان نماینده را در تاریخ مجالس جمهوری اسلامی دارند، قدمی در جهت حل مسائل اشتغال زنان بردارند؟ مرمر مشفقی معصومی چندان امیدوار نیست.
نمایندگان زن نمیتونن همه کار رو با هم انجام بدن. تقریبا در مورد زنان ایران همه موضوع ها اولویت یک موضوع نیست که آدم بخواد روش کار کنه. چه از منظر کار، اشتغال، تحصیل، شرایط ازدواج، آزادی های فردی، همه اینها تبعیض نسبت به زنان است و نمایندگان مجلس اگه بخوام به همش برسن کار غیر ممکنیه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار من بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید همینطور از شناسه @fardagram استفاده کنید و پیام هاتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.